سلام.
به دادار خوش اومدید. من ساحل هستم و اینجا در حال خوندن عهد عتیق هستیم. توی قسمت‌های قبلی سفر پیدایش که اولین کتاب از عهد عتیق هست رو با هم خوندیم و از این هفته کتاب دوم یعنی سفر خروج رو شروع می‌کنیم. قبل از شروع سفر خروج دوست دارم یه نکته رو باهاتون در میون بذارم. قصد دادار آشنایی با عقاید مردم مختلفه، چرا که عقاید روی طرز فکر و بینش مردم توی هر عصر و دوره‌ای تأثیر زیادی داره و من فکر می‌کنم اگه عقاید یه درخت باشه، دو تا شاخه اصلی اون ادیان و اسطوره‌ها هستن. این دو شاخه با گذشت زمان به روش‌های مختلف روی طرز فکر ما انسان‌ها و ارزش‌ها و ضد ارزش‌هامون اثر داشتن و دارن و برای شخص من کشف اونا یه لذت روحی عجیبه. آگاهی از تأثیرشونم برام جالبه و البته خیلی مواقع آموزنده‌ام بوده. اگه داستانه دینی و اسطوره‌ای رو بخونیم و با هم مقایسه کنیم که پر از اشتراکای عجیبم هستن و بعد اونا رو با مردمی که اون اسطوره یا دین به اونا نسبت داده میشه مطابقت بدیم، واقعا شگفت زده میشیم. نمیخوام زیاده گویی کنم، فقط میخواستم بهتون پیشنهاد بدم آشنایی با اسطوره ها رو هم توی برنامه‌تون بذارین. توی این زمینه پادکست ساگا از نظر من خیلی خوب و به دور از اضافه گویی در مورد اسطوره های مردم سرزمین های مختلف صحبت میکنه. خب این از پیشنهاد دوستانم. حالا بریم سراغ کار خودمون. توی سفر پیدایش از خلقت جهان و آدم و هوا صحبت کردیم. از اینکه چی شد از بهشت اخراج شدن، هابیل و قابیل داستانشون چی بود، نسل آدم چی شدن، داستان نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف چی بود، تا رسیدیم به اینکه یعقوب و پسراش که قوم بنی اسرائیل رو تشکیل میدن به مصر مهاجرت کردن. سفر خروج ادامه همین ماجراست. اما یه تفاوتی بین این دوتا کتاب هست. تا به حال پیروان موسی در حال شنیدن داستانهایی از گذشته های دورشون بودن. ولی توی سفر خروج در حال شنیدن داستان خودشونن. این مردم همین مردمی هن که تو مصر زندگی کردن، موسی بین اونها به دنیا اومده، بزرگ شده و به پیامبری رسیده. از اینجا به بعد از قسمت‌های مختلف داستان، قانون‌ها و جشن‌ها و رسم و رسوم‌های متفاوتی برای یهودی‌ها ایجاد شده. در مورد هر کدوم از این قوانین و رسم و رسوم‌ها هر جا که لازم باشه باهاتون صحبت می‌کنیم و اگه تفاوتی بین یهودی‌ها و مسیحی‌ها توی اون قانون باشه براتون میگم. یادتون هست که عهد عتیق رو مسیحی‌ها هم قبولش دارن. خب با این مقدمه دیگه بریم سراغ شروع سفر خروج. بخش اول، بردگی قوم اسرائیل در مصر. ابتدای بخش با یادآوری اسامی پسران یعقوب شروع میشه. این است نام‌های پسران یعقوب که با خانواده های خود همراه وی به مصر مهاجرت کردند: رئوبین، شمعون، لاوی، یهودا، یساکار، زبولون، بنیامین، دان، نفتالی، جاد و اشیر. کسانی که به مصر رفتند 70 نفر بودند. یوسف هم که از پیش در مصر بود. سالها گذشت. در این مدت یوسف و برادرانش و تمام افراد نسل اونها مردن. ولی فرزندانی که از نسلشون به دنیا آمده بودن به سرعت زیاد شدن و قومی بزرگ تشکیل دادن. تا اونجا که مصر از نسل اونها پر شد. بعد از مدتی یه پادشاهی روی کار اومد که یوسف و خدماتش رو نادیده گرفت. اون به مردم گفت تعداد بنی اسرائیل در سرزمین ما روز به روز بیشتر میشه. ممکنه برای ما وضع خطرناکی به وجود بیارن. اگر که جنگ بشه اونها ممکنه به دشمن ما ملحق بشن و بر ضد ما بجنگن. پس مصری‌ها قوم اسرائیل رو برده خودشون کردن و مامورانی رو گذاشتن که به اونها کار اجباری بده و زیر فشار کار آزارشون بده. اسرائیلی‌ها شهرهای زیادی برای فرعون ساختن تا از اونها به عنوان انبار استفاده کنن. با وجود فشار زیادی که مصری‌ها به اسرائیلی‌ها می آوردن، هنوز اونها روز به روز بیشتر و بیشتر می شدن. این موضوع مصری‌ها رو دیگه کم کم داشت می ترسوند. برای همین اونا سعی می کردن فشار رو بیشتر و بیشتر کنن، به طوری که قوم اسرائیل دیگه از عذاب بردگی جونشون به لبشون رسیده بود. اونا تو بیابون کارهای طاقت فرسا می کردن و برای شهرهایی که قرار بود بسازن خشت و گل تهیه می کردن. از این گذشته فرعون به قابله های اسرائیلی دستور داده بود که پسرهای اسرائیلی رو موقع تولد بکشن و دختراشون رو نگه دارن. قابله ها که از خدا می ترسیدن دستور فرعون رو اطاعت نمی کردن و نوزادای پسر رو هم نگه می داشتن. یه روز فرعون اونا رو احضار کرد و پرسید: چرا از دستور من سرپیچی میکنین؟ چرا پسرای اسرائیلی‌ها رو نمیکشین؟ اونا گفتن: ای پادشاه، زنان اسرائیلی مثل زنای مصری ضعیف نیستن که. اونا قبل از اینکه ما برسیم وعده هم کردن. خدا به این قابله ها لطف کرد و بهشون برکت داد، چون اونا از ترس خدا این کارو کردن. فرعون که دید نمیتونه اینجوری کاری بکنه، دوباره به ملتش گفت: از این به بعد هر نوزاد پسر اسرائیلی رو که دیدین میندازین توی رود نیل، اما دختراشون رو زنده نگه دارین. بخش دوم، تولد موسی. توی همین زمان بود که مردی از قبیله لاوی با یکی از دختران قبیله خودش ازدواج کرد. ثمره این ازدواج یه پسر خیلی زیبا بود. مادرش اونو تا 3 ماه از دید مردم پنهان کرد، اما نمیتونست که دیگه به این کارش ادامه بده. برای همین با نی یه سبد درست کرد، کف اونو قیراندود کرد تا آب واردش نشه. بعدم پسرشو توی سبد گذاشت و روی رود نیل رها کرد. خواهر اون پسر از دور مراقبش بود تا ببینه بالاخره سبد چه اتفاقی براش میفته. همین موقع ها بود که دختر فرعون برای آبتنی اومده بود کنار رودخونه. دو تا کنیز هم اطراف رودخونه گشت میدادن. دختر فرعون یهو چشمش میفته به سبد. یکی از کنیزاشو میفرسته و میگه: برو اون سبد رو بردار. وقتی سرپوش سبد رو برمیداره، چشمش به یه بچه‌ای میفته که داره گریه میکنه. دلش به حالش خیلی میسوزه و میگه: این حتما بچه عبرانی هاست. همون موقع خواهر موسی خودشو به دختر فرعون میرسونه و میگه: میخوایم برم یکی از زنان شیرده عبرانی رو بیارم تا به این شیر بده؟ دختر فرعون میگه: برو. اون دختر به خونه میره و مادرشو میاره. دختر فرعون به مادر موسی میگه: این بچه رو به خونت ببر، اونو شیر بده و برای من بزرگش کن. من برای این کار به تو مزد میدم. بعد اون زن کودک رو به خونش میبره، بهش شیر میده و اونو بزرگ میکنه. وقتی که کودک بزرگ میشه، مادرش اونو پیش دختر فرعون میبره. دختر فرعون کودک رو به فرزندی قبول میکنه و اسمشو میذاره موسی، یعنی از آب گرفته شده. سالها میگذره و موسی بزرگ میشه. روزی اون به دیدن قوم خودش، یعنی عبرانی ها میره. وقتی که چشمش به کارهای سختی که عبرانی ها میکردن میفته، میبینه که یه مصری داره یکی از عبرانی ها رو میزنه. موسی اطراف خودش رو نگاه میکنه. وقتی میبینه کسی نیست، اون مرد مصری رو میکشه و جسدش رو زیر شنها پنهان میکنه. روز بعد دوباره موسی میره به دیدن هم نژاداش. این بار 2 نفر عبرانی رو میبینه که با هم دارن دعوا میکنن. جلو میره و به مردی که نفر دومو میزده میگه: آخه تو چرا برادر خودتو میزنی؟ اون مرد بهش میگه: تو اصلا کی هستی که وسط ما داوری میکنی؟ میخوای منم مثل اون مصریه که دیروز کشتی بکشی؟ موسا که میفهمه کشته شدن اون مصری برملا شده خیلی میترسه. وقتی که خبر کشته شدن اون مصری به گوش فرعون میرسه، دستور میده موسا رو بگیرن و بکشن. اما موسا قبل از این دستور فرار کرده بوده. به سرزمین جدیدی که رفته بوده اسمش مدیان بوده. روزی توی اون سرزمین بر سر یه چاهی نشسته بود. میبینه 7 دختر میان از چاه آب بردارن و آبشخورشون رو برای گله پدرشون پر کنن. ولی چوپانا میان اون دخترها رو از چاه کنار میزنن و گله خودشون رو سیراب میکنن. موسا بلند میشه و چوپانا رو عقب میزن و به دخترها کمک میکنه تا بتونن به گوسنداشون آب بدن. وقتی که دخترها به خونه برمیگردن پدرشون میگه چی شد که امروز انقدر زود برگشتین؟ دخترها میگن یه مرد مصری بود که به ما کمک کرد. اون چوپانا رو کنار زد، برامون آب کشید و گله رو سیراب کرد. پدرشون میگه حالا اون کجاست؟ چرا اونو با خودتون نیاوردین؟ برین دعوتش کنین، بیاد خونه، بیاد اینجا غذا بخوره. موسا دعوت اونا رو قبول میکنه و از اون به بعد توی خونه اونها میمونه. اسم اومد یترون بوده. یترون دختر خودش سفوره رو به عقد موسا در میاره. سفوره برای موسا پسری به دنیا میاره و موسا که در اون دیار غریب بود اسم اونو جرشون یعنی غریب میذاره. سالها میگذره و پادشاه مصر میمیره. اما بنی اسرائیل همچنان در بردگی به سر می بردن. مدام از ظلمی که بهشون میشد مینالیدن و از خدا میخواستن که نالشون رو بشنوه و عهد خودش رو که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب گذاشته به یادش می آوردن. خدا هم بالاخره به اونا لطف میکنه و تصمیم میگیره اونا رو از اسارت و بردگی نجات. بخش سوم، موسی به پیامبری برگزیده می شود. یه روز وقتی که موسی مشغول چروندن گله پدرزنش یعنی یترون بوده، گله میره اونور بیابان به طرف یه کوهی که به کوه خدا معروف بوده. ناگهان فرشته خدا مثل شعله آتش از میون بوته ها به اون ظاهر میشه. موسا میبینه که بوته شعله وره ولی نمیسوزه. به خودش میگه چه عجیبه، چرا این بوته نمیسوزه؟ جلو میره که بفهمه چرا نمیسوزه. وقتی خدا میبینه که موسا به بوته نزدیک میشه ندا میده موسا، ای موسا. موسا جواب میده بله. خدا میگه بیشتر از این نزدیک نشو، کفشاتو در بیار، اینجا یه مکان مقدسه. من خدای اجداد تو ابراهیم و اسحاق و یعقوبم. موسا روی خودشو میپوشونه چون میترسه به خدا نگاه کنه. خدا میگه من رنج و مصیبت بنده های خودم رو توی مصر دیدم. نالشون رو برای رهایی از بردگی هم شنیدم. حالا اومدم اونا رو از چنگ مصری ها آزاد کنم و اونا رو از مصر بیرون ببرم. به سرزمین پهناور و حاصل خیزی که تو اون شیر و عسل جاریه. سرزمینی که الان کنعانی‌ها اونجا ساکنن. ناله های بنی اسرائیل به گوش من رسیده و ظلمی که مصری ها به اونا کردن از نظر من پنهان نمونده. حالا تو پیش فرعون برو و قوم منو از مصر بیرون بیار. موسا میگه خدای من کیم که پیش فرعون برم و بنی اسرائیل رو از مصر بیرون بیارم؟ خدا میگه من با تو هم. وقتی بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آوردی در همین کوه منو عبادت میکنی. این نشونه ایه که من تو رو فرستادم. موسی میگه اگه پیش بنی اسرائیل برم و به اونا بگم که خدای اجدادشون منو برای نجاتشون فرستاده، اونا از من نمیپرسن نام اون خدا چیه؟ اون وقت من به اونا چه جوابی بدم؟ خدا میگه هستم آن که هستم. بله، به اونها بگو خداوند، یعنی خدای اجداد شما، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب منو پیش شما فرستاده. این نام جاودانه منه و تمام نسل ها من رو به این نام میخونن. بعد خدا به موسی دستور میده که برو تمام رهبران اسرائیل رو جمع کن و به اونها بگو خداوند، خدای اجداد شما ابراهیم، اسحاق و یعقوب بر من ظاهر شد و فرمود رفتاری رو که در مصر با شما میشه دیده و به یاریتون اومده. به اونا بگو خدا وعده کرده شما رو از تختی هایی که در مصر میکشین آزاد کنه و به سرزمینی ببره که در اون شیر و عسل جاریه. سرزمینی که الان کنعانی ها اونجا زندگی میکنن. اون موقع بزرگان اسرائیل حرف تو رو قبول میکنن. تو هم همراه اونها به حضور پادشاه مصر برو و به او بگو خداوند، خدای عبرانی ها بر ما ظاهر شده و دستور داده که به فاصله 3 روز راه به صحرا بریم و در اونجا برای خدا قربانی کنیم. در ادامه خدا میگه ولی من میدونم که پادشاه مصر اجازه نمیده که بریم مگه اینکه زیر فشار قرار بگیره. پس من با قدرت و معجزاتی که بهت میدم پادشاه مصر رو به زانو در میارم تا فرعون ناچار بشه که شما رو رها کنه. همینطور کاری میکنم که مصری ها برای شما احترام قائل بشن. به طوری که وقتی اون سرزمین رو ترک میکنین تهی‌دست نرین. هر زن اسرائیلی از همسایه و از بانوی خودش لباس و جواهرات میگیره و با اون پسرها و دخترهای خودش رو زینت میده. اینجوری شما مصری ها رو غارت میکنین. بخش 4، خدا به موسی قدرت معجزه میبخشد. موسی به خدا میگه اگه بنی اسرائیل منو قبول نکردن و سخن منو باور نکردن اون موقع چی بگم؟ چجوری بهشون ثابت کنم که تو به من ظاهر شدی؟ خدا به موسی میگه تو دستت چی داری؟ موسی میگه عصا. خدا میگه عصا تو بنداز زمین. وقتی موسی عصاشو رو زمین میندازه ناگهان به ماری بزرگ تبدیل میشه که موسی ازش میترسه و فرار میکنه. خدا میگه دستتو دراز کن و دمشو بگیر. موسی دستشو دراز میکنه و دم مار رو میگیره و مار دوباره به عصا تبدیل میشه. خدا به موسی میگه این کارو بکن تا حرفای تو رو باور کنن و بدونن که خدا، خدای اجدادشون ابراهیم و اسحاق و یعقوب بر تو ظاهر شده. بعد خدا دوباره به موسی میگه دستتو داخل لباست ببر. موسی دستش رو میبره داخل رداش. همین که اونو بیرون میاره میبینه که دستش مثل برف سفید شده. میگه حالا دستتو دوباره ببر داخل لباست. موسی وقتی این کارو میکنه و دستش رو دوباره در میاره میبینه دستش دوباره معمولی شده. خدا به موسی میگه اگه مردم معجزه اولتو باور نکردن دومی رو حتما باور میکنن. اما اگه بعد از این دوتا معجزه بازم حرفاتو قبول نکردن اون وقت از آب رود نیل بردار و روی خشکی بریز. آب به خون تبدیل میشه. موسی به خدا میگه ای خدا من هیچ وقت سخنور خوبی نبودم. نه قبلا نه الان. من لکنت زبان دارم. خدا میگه کیه که به انسان زبان رو داده؟ گنگ و کر و بینا و نابینا رو کی آفریده؟ مگه من خداوند نیستم؟ پس برو من به تو قدرت بیان میدم و هرچی رو که لازم باشه بهت یاد میدم. اما موسی دوباره میگه ای خدا ازت خواهش میکنم یه کس دیگر رو جای من بفرست. خدا عصبانی میشه و میگه برادرت هارون سخنور خوبیه. اون میاد تا تو رو ببینه و دیدنت هم خوشحال میشه. اون چرا که باید بیان کنی به هارون بگو اون از طرف تو میگه. من به هر دوی شما قدرت بیان میدم و به شما میگم که چیکار باید بکنین. اون در برابر مردم سخنگوی تو میشه و تو برای اون مثل خدا میشی. هر چی رو که به اون بگی اون بیان میکنه. این اثارم با خودت ببر تا با اون معجزاتی رو که به تو نشون دادم ظاهر کنی.
موسا پیش پدرزنش یترون میره. بهش میگه میخوام برم مصر. ببینم بستگانم زندن یا نه. یترون میگه برو به سلامت. قبل از اینکه موسا سرزمین مدیان رو ترک کنه خدا بهش میگه به مصر برو. چون کسایی که میخواستن تو رو بکشن دیگه زنده نیستن. پس موسا عصای خدا رو در دستش میگیره، همراه زن و فرزندانش به مصر برمیگرده. خدا به موسا میگه وقتی به مصر رسیدی پیش فرعون برو و معجزاتی رو که به تو نشون دادم در حضور اون ظاهر کن. اما من قلب فرعون رو سخت میکنم تا بنی اسرائیل رو رها نکنه. به اون بگو که خدا گفته اسرائیل پسر ارشد منه. به تو دستور میدم بذاری از مصر خارج بشه. اگه سرپیچی کنی پسر ارشد تو رو میکشم. موسا و خانوادش به سوی مصر حرکت کردن. در بین راه وقتی استراحت میکردن خدا بر موسا ظاهر میشه و اونو به مرگ تهدید میکنه. بعد از اون سفوره یه سنگ تیز بر میداره و پسرش رو ختنه میکنه و پوست اضافی رو جلوی پای موسا میندازه و میگه به خاطر ختنه نکردن پسرت نزدیک بود خودتو به کشتن بدی. اینجوری میشه که خدا از کشتن موسا چشم پوشی میکنه. بعد از اون خدا به هارون میگه تا پیشواز برادرش موسا به صحرا بیاد. موسا برای هارون تعریف میکنه که خدا بهش چه دستوراتی داده و چه معجزاتی رو باید در حضور پادشاه مصر انجام بده. بعد از اون موسا و هارون با هم به مصر برمیگردن و تمام بزرگان بنی اسرائیل رو پیش خودشون جمع میکنن. هارون هرچی که خدا به موسا فرمان داده بود برای بقیه تعریف میکنه. موسا هم معجزاتش رو به اونها نشون میده. اینجوری قوم اسرائیل باور میکنن که اونا فرستاده خدا و وقتی که میشنوند خدا به مصیبتهای اونا توجه کرده و میخواد اونا رو نجات بده خدا رو عبادت میکنن. بخش پنجم، موسی و هارون در دربار فرعون. بعد از دیدار با بزرگان قوم موسی و هارون میرن پیش فرعون و به اون میگن ما از طرف خدا اومدیم. خدای اسرائیل پیامی برای تو داده. خدا فرموده قوم مرا رها کن تا به صحرا برن و منو عبادت کنن. فرعون میگه خدا کیه که من به حرفاش گوش بدم و بنی اسرائیل رو آزاد کنم؟ من خدا نمیشناسم. بنی اسرائیل هم آزاد نمی کنم. موسا و هارون میگن خدای عبرانی ها ما رو ملاقات کرده و به ما فرمان داده که 3 روز در صحرا راه بریم و در اونجا برای خدا قربانی کنیم، وگرنه ما رو به وسیله جنگ و بیماری میکشه. پادشاه مصر به موسا و هارون میگه چرا بنی اسرائیل رو از کارشون دور میکنین؟ برین رد کارتون. حالا که تعدادتون زیاد شده میخواین دیگه کار نکنین؟ اون روز فرعون به ناظرا و سرکارگرای مصری میگه از این به بعد اسرائیلیا برای تهیه خشت کاه ندارن. خودشون باید کاه جمع کنن. ولی تعداد خشتاشون نباید کم بشه. معلومه که به اندازه کافی کار ندارن، وگرنه به فکر رفتن و قربانی کردن نمیافتادن. انقدر باید ازشون کار بکشین که فرصتی برای گوش دادن به حرفای بیهوده نداشته باشن. بعد از اون ناظرا و سرکارگرا به قوم اسرائیل میگن به فرمان فرعون از این به بعد به شما برای تهیه خشت کاه نمیدیم. خودتون برین از هر جا که میخواین کاه جمع کنین ازش خشت بسازین و بیارین. خشتاتون هم نباید از قبل کمتر باشه. اینجوری بنی اسرائیل از سراسر مصر پراکنده شدن تا کاه جمع کنن و خشت بسازن. ناظرهای مصری هم هر چقدر تونستن بهشون فشار آوردن تا خشتا به همون اندازه سابق باشه. سرکارگران مدام داد می زدن که چرا کارتون انجام نمیدین؟ چرا مثل قبل کار نمی کنین؟ سرکارگرای اسرائیلی پیش فرعون رفتن و شکایت کردن. گفتن آخه چرا با ما اینجوری رفتار می کنین؟ ناظرها به ما کاه نمیدن. انتظار دارم به اندازه گذشته خشتم تولید کنیم. الکی ما رو میزنن، در حالی که ما هم کار میکنیم هم زحمت میکشیم. فرعون میگه شما به اندازه کافی کار ندارین، وگرنه نمیگفتین اجازه بده بریم برای خدا قربانی کنیم. حالا هم برین سر کارتون و مثل گذشته خش تحویل بدین. سرکارگرای اسرائیلی وقتی حرفای فرعون رو شنیدن فهمیدن تو بد وضعی گیر افتادن. وقتی اونو از قصر فرعون بیرون اومدن، به موسی و هارون که بیرون منتظر بودن گفتن خدا داد ما رو از شما بگیره که هر چی ما میکشیم از دست شماست. شما اومدین به ما کمک کنین یا ما رو از چشم فرعون بندازین. الان بهونه‌ای دستش دادین که ما رو بکشه. توی بخش بعدی راجع به شکایت موسی و جواب خدا و ادامه ماجرا صحبت میکنیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.